حضورتون میکنیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه و پسند شما عزیزان در ادامه برنامه های بخش دوم رادیو گفتگو قرار بگیره.
آروم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. اما داریم میریم عمده این، اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب می‌کرد.
سالها گذشت، تاریخی دوباره ساختیم به نام این سرزمین و به نام ایران سربلند، و امروز اینجا ایستاده ایم به نام ایران زیبا، به نام ایران آباد، به نام ایران همیشه سربلند. بر بلندای افتخار
باز هم بگو سرزمین سر به زیر و سربلند ما، بیرق شکوه خیش را تا سریا سنده شکسته ی شکوه مند ما، زیر سایه ی ولایت علی، زیر خیمه ی حسین، جامه دار مندان، زیر سایه ی ولایت علی، زیر خیمه ی حسین، جامه دار مندان، جامه دار مندان. باز هم من و توییم و راه پیش رو، باز هم به من بگو، باز هم به من بگو، باز هم من و توییم و راه پیش رو،
اقتصاد ما یکی از اقتصادهای بزرگ دنیاست. زیرساختهای اقتصادی ما زیرساختهای خوبی است. بایستی مدیریتها رو به شکلی تنظیم کنیم و ترتیب بدیم که بتوانن از این موجودی به بهترین وجه استفاده کنن. چند تا بیماری مزمن اقتصاد ما داره. یکی مسئله وابستگی به نفت. عیب بزرگ اقتصاد ما وابستگی به نفت. ما این مایه و از زیر زمین در آوردیم بدون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای، پول نقد، مثل پول نقد در آوردیم، دادیم، دلار گرفتیم، خرج کردیم، خرج امور جاری و امور زندگی کردیم. غلط. یکی مسئله مداخلات غیر لازم دستگاه‌های حکومتی در امر اقتصاد، اینم یکی از مشکلات ماست که ما اصلا سیاست‌های اصل 44 بر این بود که این باب بسته بشه. کارایی هم شده، لکن نه اون کاری که باید انجام بگیره در این زمینه انجام نگیره. دولت نقش نظارت و مراقبت و هدایت باید داشته باشه. یکی مسئله تخریب فضای کسب و کار، این پیچ و خم‌ها و دالانهای عجیب و غریب دستگاه‌های دولتی که موجب میشه که فضای کسب و کار در جامعه تخریب بشه، اینم یکی از مشکلات ماست. در بعضی از کشورهای دنیا من شنیدم برای یک کار تولیدی را انداختن، یک کار تولیدی یه نصف روز مثلا وقت لازمه. در اینجا خیلی مشکلات وجود داره، انقدر مقررات گوناگون متناقض، این دستگاه، اون دستگاه، اون دستگاه. اینو ما یه وقتی در یکی دو بار، دو سه مرتبه تا حالا در جلسات مسئولین دولتی هم اینو مطرح کردیم، ازشون خواستیم، خب همت نشده به این اندازه لازم. من خواهش میکنم این قضیه رو خیلی جدی بگیریم، خیلی جدی بگیریم، کاری بکنید که کار تولیدی تشویق بشه. خب امروز همه میدونن نقدینگی در کشور به حد خیلی زیادی رسیده، خیلی زیاد. این نقدینگی میتوانه بلا باشه، مایه تورم باشه، به هر جایی هجوم بکنه، ویرانگری کنه مثل سیل، میتوانه هم مثل یه دریاچه، مثل یه استخر رحمت الهی باشه اگر هدایت بشه به سمت تولید. همین نقدینه. چرا هدایت نمیشه؟ چون تولید کننده، یکی از عللش البته اینه، تولید کننده دچار مشکل صرفه خودشو در این نمیبینه که کار تولیدی بکن. رونق تولید رو باید جدی گرفت، مسئله تولید رو، رو خابیدن و تعطیل شدن کارخانه های تولیدی و جای تولیدی خیلی باید حساس باشن مسئولین محترم.
وقتی حرف از فناوری میومیاد، شاید برای بعضی ها واژه دور از ذهنی باشه و نتونن خیلی باهاش ارتباط برقرار کنن. غافل از این که این روزها اونقدر با زندگیمون عجین شده که هر کدوم از ما در طول روز برای انجام کارهامون یا تهیه نیازمندی هامون از خدماتی که ارائه میدن استفاده میکنن.
سال 1265 هجری شمسی در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار برای اولین بار تلفن به ایران آمد. این تلفن یک رشته سیم بود که بین تهران و حضرت عبدالعظیم در ری کشیده شده بود و نزدیک به 8 کیلومتر طول داشت. سال 1287 وزارت پست و تلگراف تأسیس شد و سال 1302 قراردادهای احداث خطوط تلفن زیرزمینی با شرکت‌های زیمنس و هالسکه بسته شد. سه سال بعد سال 1305 اولین تلفن نسل جدید با 2300 رشته کابل در اکباتان تهران آماده بهره برداری شد. از 1265 که اولین بار تلفن به ایران آمد تا 1357 که انقلاب اسلامی پیروز شد، در 92 سال حکومت‌های قاجار و پهلوی جمعاً 850,000 شماره تلفن در سراسر کشور به وجود آمد. این در حالی بود که از سال 1357 تا حدود 1396 تعداد خطوط ثابت تلفن در کشور به بیش از 30 میلیون شماره رسیده بود، یعنی در ظرف 40 سال به اندازه 35 برابر 92 سال پیش از آن در کشور توسعه خطوط تلفن انجام شد. قبل از انقلاب فقط 312 روستا خط تلفن داشتند که البته صرفاً به معنای ایجاد خط ارتباطی تلفنی بود و نه اینکه به خانه‌های روستایی خط تلفن داده شده باشد. بعد از انقلاب اما به 48,958 روستا تلفن خانگی داده شد و روستاهای دارای ارتباط نیز به 55,135 عدد رسید که 176 برابر کل دستاوردهای پیش از آن در این زمینه بوده است. اما فناوری تلفن همراه سال 1372 به ایران آمد. امکان ارسال پیامک در ایران در سال 1381 اضافه شد. از آن زمان دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی سعی کردند تا از نظر فناوری ارتباطی نیز ایران را به روز نگه دارند. امروز در ایران 74 میلیون نفر تلفن همراه دارند که از این نظر کشور ما در جهان رتبه 22 جهانی را دارد. فناوری تلفن همراه موجب شد تا سرویس تلفن بی سیم به روستاهای صعب العبور نیز رسانده شود. سرویسی به نام WLL که تا سال 1396 1,511,933 روستایی با آن به شبکه مخابرات کشور متصل شدند. اینترنت عمومی هم از سال 1372 وارد کشور شد و ابتدا استفاده های دانشگاهی داشت. از سال 1374 اما کاربران عمومی از طریق همان خطوط تلفنی که در سراسر کشور توزیع شده بود توانستند برای اولین بار به شبکه جهانی اینترنت متصل شوند. نخستین کافینت ایرانی نیز سال 1379 راه اندازی شد و اولین ADSL هم سال 1383 آغاز به کار کرد. ایران با 100 مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنت به مشترکان خود در رتبه نهم جهانی ایستاده است و از نظر تعداد کاربران نیز که رقم آنان به 42 میلیون نفر در سراسر کشور می رسد رتبه 17 جهان را دارد. همه این آمارها و دستاوردها و این توسعه مدام ابزارهای ارتباطی و شبکه اینترنتی در ایران در حالی انجام می‌شود که رسانه‌های غربی ایران را به اختناق رسانه‌ای و فضای محدود گردش اطلاعات متهم می‌کنند.
آقای دکتر ولی بستان، مورخ تاریخ معاصر، درباره تاریخچه عنابری توضیح میدن.
در 15 بهمن 1387 ایران نخستین ماهوارش را با ماهواره‌بر ایرانی سفیر دو به آسمان فرستاد. با قرار گرفتن ماهواره امید در مدار فضا، رسماً به کشورهای دارای صنعت هوافضا پیوستیم. در سالهای بعد ماهواره رصد را با سفیر 1A و ماهواره نوید را با سفیر 1B به فضا پرتاب کردیم. هم ماهواره های من را ارتقا دادیم، هم ماهواره برهای من را. بعد ماهواره بر نوید و سیمور را ساختیم که پیشرفته تر بودند و سرعت اولی به حدود 28 هزار کیلومتر بر ساعت می رسید و دومی بیشتر. ماهواره های سنگین تری را هم به آسمان می بردند. دست آخر هم قائم را طراحی کردیم که کار شخص شهید تهرانی مقدم بود، با موتوری 4 مرحله‌ای که فقط چند کشور تکنولوژی آن را دارند. ماهواره برها به فضا می رفتند تا به ما خدمات برسانند، اما ما کاوشگرهایی هم ساختیم که بیشتر کارشان تحقیق و بررسی بود، مثل کاوشگر 1 و 2 که امکان موفقیت ماهواره امید را آزمود. می‌خواستیم با کاوشگرها فضای بیرون جو را بیازماییم. پس کاوشگر 3 را با کپسولی که در آن 1 موش، 2 لاک‌پشت و چند کرم و سلول‌های انسان بود، با 3 میلیارد تومان هزینه به آسمان فرستادیم. این اولین باری بود که توانستیم موجود زنده به فضا بفرستیم. 24 اسفند 89 کاوشگر 4 را بدون موجود زنده، اما با پیشبرد دیگر فناوری‌های کاوشگر به آسمان فرستادیم و وقتی به زمین برگشت خیلی زود پیدایش کردیم. 16 شهریور 90 کاوشگر 5 را با 1 میمون به فضا فرستادیم که میمون در بازگشت کاوشگر مرد. 18 شهریور 91 کاوشگر 6 را به آسمان فرستادیم که همه چیزش خوب پیش می‌رفت، جز آن که محموله سالم به زمین نرسید. با این تجربه ها ما کاوشگر پیشگام را 12:37:09 بهمن 1391 با میمونی 3 ساله از پایگاه فضایی سمنان به آسمان فرستادیم و 16 دقیقه بعد سالم دریافتش کردیم. 120 کیلومتر رفت و سالم برگشت. ایران توانست در این کاوشگر سرعت رفت و برگشت کاوشگر را کنترل کند. خیلی ها این موفقیت ما را باور نکردند یا تصادفی دیدند. پس آذر 93 کاوشگر پیشگام 2 میمون به نام فرگام را تا ارتفاع 120 کیلومتری به فضا برد و سالم برگرداند. این بار دیگر همه به موفقیت ما اعتراف کردند. حالا ماهوارهای مختلفی را آماده پرتاب کرده ایم. طلوع را برای سنجش از راه دور، ناهید برای تخمین سرعت باز شدن صفحات خورشیدی و دریافت و ارسال تصویر، ظفر برای تصویر برداری ستیگی، شریف، قائم و پارس با دوربین های مرئی و مادون قرمز و ماهواره مخابراتی ایرانست 1 برای آزمودن سامانه های مقابله با تشعشعات فضایی. با این تجارب برنامه داریم در 5 سال آینده نخستین بار خودمان یک انسان را به فضا بده.
سرزمین من شورا بر این میهن، دور است و باد ای مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
داستان شرکت های استارتاپی از یک ایده شروع میشه، ایده ای که اگه اونو به قطعه های به هم ریخته یه پازل تشبیه کنیم و ایده پرداز بتونه با خلاقیت تک تک قطعه ها رو سریع سر جاش بذاره، تونسته کسب و کار موفقی رو راه اندازی بکنه. البته برای تبدیل یک شرکت استارتاپی به یک شرکت قدرتمند در فضای کسب و کار، ایده تنها بخشی از جریان موفقیت رو تشکیل میده. پیدا کردن سرمایه گذار، یک حامی، دریافت ارتباط با افراد موفق داخلی و خارجی، قدم‌های دیگه‌ای هستن که میتونه باعث رشد و گسترش فعالیت‌های شرکت‌های استارتاپی بشه. اما شاید به خودتون بگید چرا استارتاپ؟ خانم دکتر سمیه قربانی، استاد دانشگاه و کارشناس کسب و کارهای نو، درباره ضرورت کسب و کارهای نو در دنیای امروز توضیح میدن.
از مشکلات مهم صاحبان مشاغل کسب و کارهای نو اینه که قوانین و مقررات ما در حوزه کار، بیمه و مالیات همپای کسب و کارهای نو روش نکردن. بر این اساس قوانین و مقررات موجودی که ما داریم سدی بر سر راه استارتاپ ها شده. مالیات ستانی یکی از اون مقرراتی هستش که برای استارتاپ ها مشکلاتی رو به وجود آورده. با توجه به وضعیت اقتصادی حال حاضر، درسته که توسعه پایه‌های مالیاتی برای کشور ضروری هستش، اما این نباید به معنی ضربه زدن به استارتاپ ها باشه. این واقعیت داره که شفافیت عدالت میاره، اما ما به دنبال عدالت مالیاتی هستیم. نیاز به قوانین شفاف مالیات ستانی از کسب و کارهای نو داریم. وجود قاعده و ضابطه باعث میشه طرح‌های دیگه اهم از مالیات، معافیت‌های مالیاتی هم دنبال بشه. برعکس اون چیزی که تصور میشه، کار استارتاپی کار آسونی نیست. ارزیابی ها نشون میده که 90% استارتاپ ها شکست میخورن و تنها 10% اونها سود میبرن. در این میان وجود برخی از حمایت ها ضروری هستش. در راستای این حمایت ها وزیر ارتباطات به طرح اجرای طرح نوآفرین اشاره نمودند که در بر اساس این طرح معافیت مالیاتی برای استارتاپ ها با شرایط و ضوابط خاصی اعمال میشه. در این طرح به معافیت بیمه‌ای هم اشاره شده. این موضوع زمانی بیشتر اهمیت پیدا می‌کنه که بدونیم مشکلات بیمه‌ای و لزوم تطبیق قوانین و مقررات بیمه‌ای با تغییرات جدید ضروری هستش. تأکید بر فراگیر شدن خدمات بیمه‌ای در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده. هر میزان که شهروندان یک جامعه بیشتر تحت پوشش بیمه باشند، رفاه اون جامعه نیز بیشتر هستش. در زمینه پرداخت حق بیمه بازنشستگی توی واحدهای تولیدی مشکلات زیادی وجود داره. اگه پای صحبت کارگران بنشینیم، یکی از اولین و اساسی ترین موضوعاتی که مطرح میکنن اینه که برخی کارفرمایان از پرداخت بیمه فرار میکنن. اونها یا کارگرشون رو بیمه نمیکنن یا حق بیمه کمتری پرداخت میکنن و خلاصه هر کاری میکنن که زیر بار تعهدات بیمه ای نرن. بر همین اساس هستش که نظارت بر کارگاه ها و شناسایی موارد تخلف به یکی از اصلی ترین فعالیت های بازرسان تامین اجتماعی تبدیل شده، در حالی که برخی کارفرمایان با وجود نظارت سختگیرانه فرار بیمه‌ای دارند. با این اوصاف چطور میتونیم جلوی فرار بیمه‌ای کارفرمایانی رو بگیریم که شاید حتی دفتر کار نداشته و همه چیزشون توی اپلیکیشن خلاصه میشه؟ از طرفی نیاز هستش قوانینی مشخص در زمینه منازعات و اختلافاتی که پیش میاد وجود داشته باشه تا دادگاه ها بتونن با استناد به اونها قضاوت کنن، و از طرف دیگه در بحث بیمه و مالیات کسب و کارهای جدید ما نیاز به قانون‌گذاری و قانون‌های جدیدی داریم. اما مشکل بیمه استارتاپ ها حل شدنی هستش. یک کسب و کار یا در تملک شخص حقیقی است یا شخصیت حقوقی. اینکه مالک یک کسب و کار مشخص باشه به ما کمک میکنه که اونو مجبور کنیم قواعد و قوانین رو رعایت کنه. به نظر میرسه که در این زمینه هم بیش از آن که زمینه اعمال قانون نباشه، خود قانون وجود نداره. یعنی اعمال قانون مشکلی نداره، خود قانون هستش که وجود نداره که بر اساس اون عمل بشه. وقتی در مورد کسب و کارهای سنتی حرف میزنیم، قواعد و مقررات بیمه‌ای درباره اونها مشخص هستش. صاحبان بنگاه‌های اقتصادی ملزم به بیمه کردن کارکنان خود هستند، اما شرایط در مورد کسب و کارهای نو فرق میکنه. بسیاری از این کسب و کارها بر پایه دورکاری بنا شدن و به صورت کلی شکل کار مستخدمان این حوزه با شاغلان سنتی فرق داره. فراگیر شدن استفاده از اینترنت یک پیام مهم برای ما داره. سرعت تحولات به نحو قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده. اگه قبلا تأخیر یک ساله یا یک ماه خسارت به بار می آورد، اکنون یک هفته، یک روز، حتی یک ساعت تأخیر میتونه ما را عقب بندازه. انتظار میره همپای فراگیر شدن استفاده از اینترنت در شرایطی که هر کسب و کار جدیدی مبتنی بر فضای وب ایجاد میشه، قوانین نیز تغییر میکنه و منعطف بشن. استارتاپ هایی که از اونها با عنوان آینده بازار کار یاد میشه، نیاز به اقدامی عاجل در زمینه مقررات مالیاتی و بیمه‌ای هستند. این مهم با توجه به شرایط بازار کار و نرخ بیکاری دو رقمی در ایران ضرورت بیشتری پیدا میکنه.
سلام عرض میکنم، من رضا شیرازی هستم، مدرس دانشگاه و فعال در حوزه استارتاپ ها. امروز میخوام در رابطه با مشکلات اساسی که خیلی از استارتاپ های ایرانی حتی خارجی باش دست و پنجه نرم میکنن، راجع به اینها برای شما صحبت بکنم. اولین مشکلی که استارتاپ ها باشون درگیر هستن، نداشتن منابع مالیه. اگر ایده شما انقدر پخته نباشه که بتونید این رو برای دیگران توضیح بدید و اونها رو مجاب بکنید که به شما پول بدن، کسی به شما پول نمیده. پس اول اگر میخواید مشکل مالیتون رو برطرف بکنید، باید ایدتون رو درست بپزید. ایده خوب زمانی پخته میشه که به بوته آزمایش بذارینش. راجب ایدتون بیاین صحبت بکنید. خیلی از ماها به خاطر اینکه ایدمون لو نره و کس دیگه ای نیاد ازش استفاده بکنه، سعی میکنیم ایدمون رو توی مشتمون نگه داریم. وقتی مشت رو باز نکنیم و اصطلاحا شلاق نخوره، نتیجهش اون چیزی میشه که یک ایده بالغ نشده رو ما دنبال این هستیم که دیگران برامون تامین مالی بکنن. بارها برای خود من پیش اومده، تو استارت آپ ویکند اومدن سراغ من، ایده خیلی خوبی داشتن مطرح کردن، بعد من نگاه میکنم میبینم یه سویچ خیلی خوب، یه ساعت خوب، یه گوشی خوب، بعد تعجب میکنم طرف اومده دنبال 20 میلیون تومان پول، در صورتی که اگر فقط گوشیشو بخواد بفروشه شاید بخش بزرگی از همون پول رو بتونه تامین بکنه. به این مسئله توجه داشته باشید. کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه روی شما، نگاه میکنه ببینه آیا شما برای ایده خودتون به اندازه کافی تلاش کردید یا نه. اگر این اتفاق رو خودتون قدم براش بر نداشته باشید، از اطرافیانتون پول نگرفته باشید و یه ضرب بیاین سراغ یه کسی که حالا میخواد فرشته سرمایه گذار شما باشه یا به عنوان یک سرمایه گذار ناشناس ازش استفاده بکنید، حتی اون آدم نگاه میکنه و نتیجه میگیره. وقتی که شما برای ایده خودتون از جیبتون هزینه نکردید، خرج نکردید، چه توقعی دارید از دیگران؟ یکی دیگه از مشکلاتی که استارتاپ ها باهاش دست و پنجه نرم میکنن، نداشتن طرح کسب و کار یا یک طرح کسب و کار ضعیفه. شما تو طرح کسب و کار باید بیاید بیان بکنید چی رو میخواید به مردم بدید، برای اینکه این رو در اختیار مردم بذارید، حالا محصول، خدمت، هرچی، از چه کانال های استفاده بکنید برای اینکه اطلاع رسانی به مردم بکنید، اصلا مشتری هاتون چیا هستن، کیا هستن و ازشون تو هر کدوم از این بخش هایی که مشتری هاتون قرار میگیرن یک رابطه باهاشون ایجاد بکنید. این کل طرح کسب و کاره. حالا بعضیا هستن طرح کسب و کار قوی نمی‌نویسن، دیتیل و جزئیات رو داخلش نمی‌بینن. اگر این اتفاق براتون بیفته، طرح کسب و کار شما محکوم به شکسته و اگر این طرح دچار مشکل بشه، کل ایده ای رو که شما الان به عنوان یک استارتاپ رفتین سراغش، باهاش به مشکل خواهید خورد. بارها افرادی اومدن سراغ من که آقا ما یه ایده داریم میخواییم اجراش بکنیم. وقتی ایدهشون رو بررسی میکنم، میبینم که از زاویه‌ای مشکل رو نگاه کردن که اون مشکل صرفاً برای خودشون یا اطرافیانشون بوده و چون از این زاویه بهش نگاه کردن و صرفاً از زوایای دیگه‌ای که وجود داشت به این مسئله ورود نکردن، محصولی رو تولید میکنن که خواهان نداره، خواهانش فقط خودش و اطرافیانشه. پس به این مسئله توجه بکنید که استارتاپ ها رو باید نیاز جامعه رو بسنجید، مردم باید اون نیاز رو داشته باشن، نه اینکه صرفا خودمون دوچار اون مشکل باشیم. اگر این اتفاق بیفته ما دوچار نزدیک بینی میشیم و نزدیک بینی نتیجهش عدم توجه مردم و نداشتن بازار برای فروش کالا، محصول یا خدماتمون خواهد بود.
خوشبختانه طی یک دهه اخیر فعالیت‌های جوانان ایرانی برای راه‌اندازی شرکت‌های استارتاپی بسیار پررنگ بوده و در حوزه کسب و کارهای نو رشد چشمگیری داشتیم. از اونجا که با توجه به بخش خصوصی بهبود فضای کسب و کار، کارآفرینی، افزایش تولید داخلی و ثروت ملی جدای از این که میتونه وابستگی کشورمون به اقتصاد تک محصولی و نفت رو کاهش بده، زمینه اشتغال و رونق اقتصادی رو هم فراهم میکنه. همین نکته ضرورت توجه به استارتاپ ها رو مشخص میکنه. بشنویم صحبت های آقای دکتر سرونا ستاری که در این باره صحبت کردن.
چرا کشورهایی که داره منابع زیرزمینی هم روش نمی کنن؟ امروز هم دیگه ما به این نشه رسیدیم که با پول نفت نمیتونیم در واقع کشور رو اداره کنیم. این یه چیز واقعیتیه که تمام دستکاران در کشور به این نشه رسیدن. بهش مثلا دانشمویان این که ما به جای منابع زیرزمینی به منابع انسانی بپردازیم. خب مشکل اقتصادهای مثل ما، اقتصادهایی که بر اساس پول مفتی که بهشون به ارث رسیده از یک منبع زیرزمینی، چه چیزی رو توسعه میبینیم؟ این خیلی مهمه. تعریف ما از توسعه یافتگی چیه؟ تعریف ما از توسعه چیه؟ این که خب بر اساس پول نفتی که میفروشیم یه چیزایی وارد بکنیم و فکر کنیم که پیشرفت کردیم. نمونه‌های موفقش هم دیدید تو استارتاپایی که در واقع توسعه پیدا کردن و همه‌شون هم روز اول مقاومت داشتن. این مقاومت‌ها تو تمام دنیا وجود داره راجع به تکنولوژی نو، ولی تو ایران خب شدیدتره. تو لایه مردم نه، مردم از این سیستم‌ها استفاده می‌کنن چون در واقع وقتشون صرفه‌جویی میشه، هزینه‌هاشون میفته پایین، ولی تو موقعی که میایم تو تصمیم گیری این مشکلات هست. این یک مبارزه است که باید همه ما در کنار هم باشیم برای اینکه بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم. من فکر می‌کنم اتفاقات فوق‌العاده‌ای افتاده تو 4-5 سال گذشته تو این حوزه. شما نمونه‌هاش رو می‌بینید. ما الان 4400 شرکت دانش بنیان داریم که سال گذشته حداقل 90000 میلیارد تومان سال 97 فروششون بوده. پس ما یه اکوسیستمی ایجاد کردیم. 90000 میلیارد تومان الان در واقع ارزش این اکوسیستم هست و یه عددی دادن میشن تو GDP. این باعث میشه که بقیه بفهمن که به این شکل هم میشه در واقع پول در آورد، به این شکل هم میشه ارزش افزوده درست کرد. بخش خصوصی بیا سرمایه گذاری بکنه. ببینید اتفاق موقعی میفته تو حوزه پژوهش که بخش خصوصی تو پژوهش سرمایه گذاری کنه، نه دولت. پژوهشی که با 100% پول دولت در واقع داره سرمایه گذاری میشه، از توش محصول برای مردم بیرون نمیاد. این نمونهش شرکت ها و استارتاپ هایی که شما میبینید، همین استارتاپ هایی که هر روز شما میبینید یه اپلیکیشن جدید میاد تو سیستم، اینا 2 سال پیش نبودن، الان کجا هم؟ الان فروش هاشون چقدر شده؟ وقتی که ما شرکت هایی داریم که ظرف 2-3 سال چند هزار میلیاردی شدن، دو تابلو بورس 6000 میلیارد تومان میارزن، میشه هم در واقع بحثی که بخش خصوصی باید توی این قضیه بیاد. بخش خصوصی باید بفهمه که سرمایه گذاری توی این حوزه قطعا از سرمایه گذاری از تو تمام بازارهای دیگه مثل طلا و دلار و اینا به در واقع سودتر و بهتر جواب میده. چرا ما یک جامعه ای داریم که رو بچه‌هام سرمایه گذاری نمی‌کنیم، رو ایده هاشون سرمایه گذاری نمی‌کنیم، رو نوآوری‌هاشون سرمایه گذاری نمی‌کنیم؟ یکی میاد تو دانشگاه برای اینکه می‌خواد خلاقیتش رو توسعه بده، نوآوریش رو توسعه بده و یه شرکتی بزنه و 6 نفر دیگه هم ببره سر کار. یعنی نمی‌خواد سرباز کشور باشه، نمی‌خواد بره استخدام بشه. ما در رابطه با تکنولوژی باید اینو یاد داشته باشیم که تکنولوژی خریدنی نیست. ببین ما اولا خودمون دستکم نگیریم. ما الان در منطقه اون چیزی که خارجی ها میگن the most diversified economy in the region، یعنی متنوع ترین اقتصاد در واقع منطقه رو ما داریم. تحریم باعث میشه که شما اینویتیو باشید.